براش داره مرش از موضوع قتل عموش چه واکنشی میپذیره و ناراحت میشه یا واقعا یا نه، چون با دو تا موضوع یعنی با دو تا سوال این رو میفهمه که یکیش اینه که واقعا تو عموت رو خیلی دوست داشتی، یعنی احساس میکنم که این سواله خوب در جان مطلب نگنجیده و اگه بخوایم برگردیم میشه روی این لحنه کار کرد و
نه یه لحظه خودت من دوست دارم چون خب هم بازیگری هم کارگردان دیگه احتمالاً میتونی باشد. چون چند تا احتمال قوی غیر از این هم اتودای دیگه هم تو ذهنت داری دیگه برای طبعا برای
انتخاب هایی بود که مثلا سوال آره به چه عنوانی یعنی به چه صورتی عنوان بشه این سوال، که مثلا یکیش اینه که با تعجب بگه که تو واقعا عموتو خیلی دوست داشتی، یعنی اینجا داره اطلاعات میگیره و فیدبک میگیره. یک زمانی هم هست یکی لحنی رو انتخاب میکنه که میخواد بگه تو عموت رو اصلا دوست نداشتی، میگه تو واقعا عموت رو خیلی دوست داشتی. این دوتا میتونست توی انتخاب ها بگنجه که ما یکیش رو انتخاب کردیم و اون قسمتی که داره مشکوک میشه و فیدبک میگیره انتخاب شد، نه اینکه تاکید بشه روش. که
بسیار عالی. من بعد نظرات جناب آقای آل محمود رو هم میشنویم، یه قطعه موسیقی بشنویم، برگردیم با ادامه یک نمایش یک تجربه در خدمت شما شنوندگان محترم رادیو نمایشیم. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. شما هم اگر علاقمند هستید که ضبط یک نمایش رادیویی رو به صورت حرفه‌ای و در فضای کاملا دوستانه رادیو نمایش تجربه کنید، میتونید به سامانه پیامکی 301075 پیامک ارسال کنید، اعلام آمادگی بکنید. دوستان ما با شما تماس خواهند گرفت. یک شماره بذارید در 301075 جلوش بنویسید برای برنامه یک نمایش یک تجربه، یا از طریق سایتم در فضای مجازی میتونید ما رو پیگیری بکنید، اونجا میتونید اطلاعاتون رو بارگذاری بکنید و بعد با شما تماس میگیریم. 301075 رو به خاطر داشته باشید و رادیو نمایش .ir هم آدرس ماست در فضای مجازی. حتما با بخش قبلی ما همراه بودید، صحبت هایی که بین کارشناس محترم برنامه جناب آقای جهانشاه آل محمود و دوستان تولید این نمایش، عوامل تولید این نمایش تجربی صورت پذیرفت. من خواهش میکنم که در این بخش قرار شد که دوستان آقای آل محمود، برای اینکه ببینیم چقدر اجرای دوستان نزدیک به گونه اثر، قرار شد که دوستان یک بار دیگر با اون چیزایی که حضرت عالی فرمودین اجرا بکنن، یا اون چیزایی که خودشون حتی گفتن شنیدن و احساس میکنن که ممکنه اشتباه باشه یک بار اجرا بکنن و ما مددن بشنویم و شما راهنماییتون رو بفرمایید. خواهش میکنم دوستان بفرمایید.
گفتم که نگران نباش.
نمیتونم فرانک.
ممکنه ماشینش پنچر شده باشه یا خراب شده باشه، ممکنه حتی سکته زده باشه. قلبش مشکل داشت نداشت؟
سکته کرده باشه. این حرفا رو نزن.
چرا؟
بابا این حرفا ناراحت کننده است.
تو واقعا عموتو خیلی دوست داشتی؟
خب معلومه اون قیم منه. درسته که یکم سخیر و با ازدواج من و تو هم مخالف بود، ولی به هر حال عموی منه.
واقعا اگه بدونی مرده ناراحت میشی؟
این حرفا رو نزن.
یادم دو هفته پیش که باهات دعوا کرد و بهت گفت که امکان نداره با ازدواجمون موافقت کنه، تو گفتی خدا کنه هرچه زودتر بمیره. گفتی از خدا میخوای شر اون پیرمرد زورگو دیکتاتور رو بکنه.
من اون موقع ناراحت بودم.
هفته یه پیشم گفتی از اینکه در را با یه خانمی قرار میذاره نگرانی. نگران این بودی که ممکنه بخواد باش ازدواج کنه و پولی که قراره بعد مرگش به تو برسه متعلق به اون خانم بشه. نگران نبودی؟ نیستی؟
تو فکر کردی من اون حرفا رو جدی گفتم؟
بسیار عالی. استاد خواهش میکنم.
شما خانم فکر میکنی که روز در واقع تظاهر به دوست داشتن عموش میکرد یا واقعا نسبت به مرگ عموش متاثر میشد؟
خب یه ذره متاثر شده ولی کامل
طول کار ابدا اینو دیده نمیشه. تو طول کارش تاثیر نیست، چون بیشتر براش کیفش اهمیت داره. بله تو این صحنه در واقع دونستن این صحنه برای بازیگر خیلی مهمه. این صحنه من باید بدونم که من به عنوان روز متأثرم، واقعا جا میخورم، شوکه میشم، یا اینکه نه من فقط در واقع به عنوان یه رابطه خانوادگی با این آدم مجبور به تظاهر به این هستم. خود اینا همه این نکات کوچولو و ظریف در واقع تعیین کننده نوع برخورد شما با متن میشه. شما با متن چه برخوردی میتونید داشته باشید تا طول کار. یکی از چیزایی که هست که من در مورد ریتم خواستم عرض کنم، اون بحث ریتم یه بخشش این ژانر بود، یه بخشش در واقع رنگ‌آمیزی است درون صحنه. ما هم ریتم ما رو تغییر میده. این چیزی که داریم ما در واقع تو طول این متن کل این نمایش در واقع انگاری که شما فقط موظف بینید که زودتر تموم کنیم بریم به صحنه بعدی. میدونید مخاطب به مخاطب اجازه نشست کردن موضوع تو درونش رو نمیدیم، خیلی سریع دنبال همدیگه میریم. این ریتم نه به رنگ‌آمیزی کار کمک میکنه و نه اصلا از دل ژانر در میاد، چون ژانر شما داری ژانر کارگاهی معمایی به من میدی، من باید وایسم که شک کنم، من هم به عنوان مخاطب باید تو این صحنه به شما مشکوک بشم، یا اینکه نه منتظرشم چه به سر قاتل میاد. بدونی هیچ کدوم این دارو باشین، چون با شتابی همون شتابی که شما داری بهش منتقل میکنی، ما میخوایم این صحنه رو تموم کنیم بریم صحنه بعد، صحنه بعد، صحنه بعد و بعد تمام. تنها چیزی که هست در واقع متنی که منو متنی که در آخر به من ضربه میزنه که چگونه گره گشایی میشه ماجرا. ابدا بازی شما و طراحی در واقع شما به کارگردان کمک به این نکرده. دلیلش هم اینه که شما داری متن رو میخونی، شما داری از روی یه متنی میخونی و این شتاب کاملا توی متن متاسفانه است. یعنی اون چیزی که هست شما باید اونو بازی کنید، یعنی همچنان این ذهنیت خوندن رو من چون
تو از روی کاغذ خوندن به روز میده دیگه تو ریتم کار.
به نظر من هر دو، یعنی به نظر من حتی روزم همینجوره. روزم وقتی هر جایی که دیالوگ میخونه فقط دیالوگ میخونه، دیالوگ نمیگه. این دیالوگ گفتم با دیالوگ خوندن خیلی متفاوته. دیالوگ رو بعد شما یه وقت هست شما وسط یه جمله مجبوری مکس کنی، ممکنه شما به عنوان در واقع طرف دیالوگ شخص دیگر شما یه جایی لازم داری شما سرعت اونو بگیری، ولی یه همچه اتفاقی توی صحنه ها نمیافت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. یه فاصله کوتاهی میگیریم، یه قطعه موسیقی میشنویم، برمیگردیم با ادامه یک نمایش یک تجربه در خدمت شماییم. بسیار ممنونم که با برنامه یک نمایش یک تجربه همراه هستید. در خدمت جناب آقای جهانشاه آل محمود هستیم و دو تن از عوامل نمایش تجربی کیفی از جنس کروکودیل و داریم با دوستانمون صحبت میکنیم راجع به این تولیدی که داشتن با حضور جناب آقای آل محمود. خب نکته دیگری که به چشم میاد در اثر دوستان چیه جناب آقای آل محمود؟
عمومه صحنه‌های این متن در واقع اتفاقایی بودن که افتاده بودن، در واقع ما مجبور بودیم فقط با دیالوگ در واقع جلو بریم، هیچ اتفاق خاصی اتفاق فیزیکی در واقع توی صحنه نمیافته، الا یک جا مثلا آوردن اون سارق در واقع که اونجا یه نکته خیلی مهم در واقع جا داره که حتما به عنوان کارگردانی نمایش رادیو بهش توجه داشته باشیم. اونم این که فرقی نمی‌کنه که یه آدم یه دیالوگ توی نمایش میگه یا از آغاز تا پایان نمایش به عنوان شخصیت حضور داره. سارق انگاری که صرفاً برای رفع مسئولیت و پر کردن اومده، هیچ گونه بار نمایشی به کار نمیده، صرفاً دو تا دیالوگ میگه میره بیرون و اونجاست که در واقع ما یه حرکت داریم. این حرکت خیلی کوچیک، حرکت ما وقتی نمایش میگیم حتما حادثه بزرگ نیست، یه حرکت ساده که آب و اومدن و بردن یه آدمه، شما ازش استفاده نمیکنی، از اینکه یه آدمی بیگناه، تو میدونی، یعنی من به عنوان مخاطب شما میدونی که بیگناه، چون قبلا شنیدی که قاتل کسی دیگه ایه. با مخاطب ابدا در واقع برخورد عادلانه نمیکنیم. چرا؟ چون به نوعی انگاری که مثلا نادیده گرفته مخاطب میدونی که من قاتل، این قاتل نیست، ولی آدم ما به عنوان کارگردان سری از صحنه بدونی که اینو چیزی رو به مخاطبمون بدیم در واقع به شامل کرده.
بسیار عالی. من میتونم خواهش کنم که یک بخش دیگری از متن رو، از بخش سوم متن انتخاب بکنید، مواجهه‌ای که از همدیگه جدا میشن،
بحث
کیف پیش میاد و این حرفا. من میخوام اون بخش رو اگر ممکنه یک بار دیگه اجرا بکنید با این شنیده ها.
حالا احوال همسر عزیز من چطوره؟
چی شده؟ بعد دو روز اومدی منت کشی؟
من فقط فراموش کردم که بعضی چیزا واسه خانما خیلی مهمه. من تو رو باید همون جوری که هستی قبول کنم.
این پلاستیک چیه تو دستت؟
این یه هدیه ناقابل برای عشق بزرگ زندگیم. من امروز به رژینت استریت رفتم و این کیف رو دیدم.
برام کیف گرفتی؟
آره، ببین چه کیف قشنگیه.
این کیف که از جنس پوست کروکودیل نیست؟
نه نیست، ولی مارکش بروتاست، کلی قیمتشه.
کیف اینجوری دوست ندارم.
خب راستش من نمیخواستم کیفی بگیرم که ما رو یاد خاطرات بد گذشته بندازه.
یاد کی؟ شاید تو بتونی عمو آرتور رو فراموش کنی، اما نه من میتونم نه پلیسا. این کیف کروکودیلی رم، من کیف کروکودیلی خودم رو میخوام.
دیگه نمیخوام کلمه کروکودیل تو این خونه بشنوم.
خب به بخش دیگر رو شنیدیم جناب آقای آل محمود. ببینید دوستان، در من یکی دو تا سوال دارم و به دوستان کمک بکنید شما، و اونم اینه که یک، انتخاب آدم حداقل این دو نقش آیا مناسب انتخاب شد؟ یه بخش عظیمی از تولید یک اثر رادیویی، نمایش رادیویی، انتخاب درسته، آیا درست سر جاشون نشستن یا خیر، انتخاب لحن مناسب، ضرب آهنگ و ریتم مناسب، آیا الان با توجه به آن چیزی که از شما شنیدن دارن اون لحن و ریتم مناسب رو یا نه؟ من میخوام خواهش کنم که راجع به این بخش اختصاصا صحبت بکنید.
من باید خیلی خوب، چون کار در واقع ما در موزه قضاوت خیلی شاید دشوار باشه، به این دلیل که کارو تجربی میبینیمش، ولی اگر به عنوان کار حرفه‌ای من بخوام نگاه بکنم، خیر، خود آقای عبادی صدای خوبی دارن، جنس صدای خاصی دارن و این جنس صدای خاص به اون شخصیتی که در واقع داره در واقع میخواد شکل بده نزدیکه.
بله.
ولی خانم سنشون خیلی جوان‌تر از اونه، و همینطور ببینید با توجه به تعریفی که ما از اون شخصیت میکنیم، یه خانم از یه طبقه مرفه در واقع، بعد یه خانومی که حتما اینجوری که به نظر میرسه به نوعی در واقع شاید یه ضعف یا یه نقطه در واقع روانی خاصی داره که دلیل وابستگیش به کیف کروکودیل در واقع اینو میخواد عنوان بکنه. یه دلیلی داره،
اینقدر زیاده این آقای آل محمود که عموه رو فراموش بله. میکنه و خود کیف
رو، یعنی حالا چون هیچ اصلا ما رو این در واقع نیومده نقطه و مرکز بشه، ولی در حال در نظر متن همچنان این به عنوان یه مرکز، به عنوان یه نقطه ثقل هست، و این نقطه ثقل حتی عنوان نمایش هم به خودش اختصاص میده، یعنی اینقدر اهمیت داره. ولی به هر حال این شخصیت میتونست یه شخصیت شاید با سن یه ذره مسنتر یا یه ذره صدای بمتر، در واقع صدای زنانه بمتر، شاید میتونست بیشتر کمک بکنه به شگیرینا. خانم مثلا لحنشون صرفا همینه که من کیف مثلا یه بچه در واقع لج میکنه، من کیف کروکودیلمو میخوام. بعد جواب آقا اینه که من دیگه نمیخوام کروکودیل بشم. یعنی همینشون در اینه که چقدر اهمیت داشت که اینجا یه بین دو دیالوگ هر دوتون، یعنی در واقع انگاری که مرد اول باید فکر کنه که بعد واکنش نشون بده، ولی خیلی سریع جوری که اصلا جمله خانم اصلا پوشیده میشه، از بین میره و ارزش کاربرد و نمایشش رو از دست میده. چون ما نتونستیم روی ما رو کروکودیل اونقدر حساسیت رو اینجا ندیم، فقط پرخاش کلامیه و همونطوری که عرض کردم میشه روخونی به نظر میرسه.
در نهایت ما با یک کار پلیسی و کارآگاهی طرف
نه، متاسفانه نبودیم.
بسیار خوب، ما وقتمون تموم شد و دوست داشتیم که حالا که عوامل تولید این نمایش تجربی هستن و آقای آل محمود هم تشریف دارن، این اتفاق بیشتر بیفته، این لحظات تجربی و کارگاهی خیلی بهتر و بیشتر اتفاق بیفته، اما فرصتمون محدوده. به هر صورت به نکات کلیدی اشاره کردن جناب آقای آل محمود و فکر میکنم شما به عنوان کارگردان جناب آقای عبادی باید خیلی بیش از اینها بهش توجه بکنه.
انشالله.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از حضور شما و از شما شنوندگان محترم رادیو نمایش، برنامه یک نمایش یک تجربه. تا فرصت بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1، اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بیلید شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. قهرمان من، قهرمان ذلیل من، اثر نادر ابراهیمی از مجموعه رونوشت بدون اصل، کتابخوان ایوب آقاخانی. نشسته بودم و نگاه می‌کردم. حتی یک سرفه آرام می‌تواند ثابت‌ترین نگاه دنیا را متلاشی کند. مرد سرفه‌ای کرد. برخواستم، گنگ، عذری خواستم و نگاهم را جمع کردم روی صورتش. چشم‌های مطیع و مهربان، لب‌های فروکشیده داشت. آنقدر خودش را کوچک و ناتوان نشان می‌داد که جای گریستن داشت. با نگاهش می‌گفت: غریبم، فروتنم، با من چگونه رفتار خواهی کرد؟ لبخند زدم، اما چشم از صورتش بر نداشتم. این لبخندی بود که به ما یاد داده بودند، اما نگریستنم خبر از شیفتگی می‌داد. مشتری گفت: Good morning, sir. جواب دادم: Good morning, sir. به ملایمت یک برگ از دست چک مسافرتیش کند، به ملایمت امضا کرد و به نرمی گفت: Would you change it for me, please? و من گفتم: Yes, sir. مسلماً انگلیسی نبود. آنها با ادبی طلبکارانه با ما حرف می‌زنند. امریکایی هم نبود. امریکایی ها به تقلید از فیلم های وسترنشان با ما حرف می زنند. چهره از چهره آدمی بود که نمی داند اهل کجاست و کجا زندگی می کند. او در برن، جاوا، سوماترا، مالزی و تایلند نیست. همین صورت را خواهد داشت. میهن نگاهش دنیا بود. می توانست از خیابان گم شده از شهری گم شده آمده باشد. می توانست با آن صورت قهرمان قصه بلندی باشد. صورتش پر بود از کک و مک و چروک پیش از پیری. پولش را گرفت، چند بار تشکر کرد و رفت. بعد از ظهر نشستم و تصویری از صورت او ساختم و نوشتم: مرد صورت پر کک و مک و چروک داشت، چشمهای مطیع و مهربان، قد کوتاه، لبهای فرو کشیده. از شهری مفقود، از سرزمین بینام آمده بود. اما حادثه ای نداشتم. غم انگیز است که قهرمان پیش از ماجرا بیاید. او با چشمهای آنگونه مرا نگاه میکرد. زیر لب پرسیدم: دوست داری قهرمان یکی از قصه های من باشی؟ به نرمی جواب داد: تا چه قصه ای باشد آقا؟ دلت میخواهد زندگی پر ماجرایی داشته باشی؟ تا چه ماجرایی باشد آقا؟ حسی رو باطلت نمی کنم، جنگ تن به تنی در کار خواهد بود. آیا تن من طاقت جنگ تن به تن رو دارد؟ مشکل، تو بر نخواسته زمین میخوری. تو برای کتاب خواندن در سایه بهتر از جنگیدن در خیابان ها هستی. باور میکنم اینطور به نظر میرسد. پرسیدم: دوست نداری کاری غیر از دیگران بکنی، راه زن باشی یا سیاستمداری بزرگ؟ گفت: آدم باشم برایم کافیست. پرسیدم: دلت میخواهد زن داشته باشی؟ لبهای فرو افتادش به خنده مهربان باز شد. همینطوری بدون دوست داشتن، بدون فکر؟ چطور ممکن است آقا؟ گفتم: حالا میگذارمت کنار، فکرم کار نمی کند، دلم نمی خواهد به زور توی درد سرت بیندازم. چند بار تشکر کرد، کاغذ را تا کردم و گذاشتم کنار میز. رئیس که آمد مقداری از کارها مانده بود، بهانه گرفت. اوقاتم تلخ شد. صبح روز بعد که در بانک را باز کردم او را دیدم که روی صندلی خود من نشسته و لبخند می زند. پرسید: فکری کردید؟ گفتم: خسته بودم، حالا که وقت داریم بلند شو جای مرا خالی کن. گفت: یک سیگار لطفا. سیگاری به او تعارف کردم و برایش کبریت کشیدم. دود سیگارش را ریخت توی صورتم. گفتم: دیروز مهربانتر و مؤدبتر بودیم. گفت: من اینجا احساس بتالت میکنم، فساد فرزند بتالت است. و رفت پشت میز رئیس نشست. ریاست به قیافش نمیامد. گفتم: این هم کار تو نیست. گفت: امتحان میکنیم. و کاغذها را کشید جلو و زیر و رو کرد. رئیس آمد پشت میزش نشست و گفت: اینها را کی به هم ریخته؟ و من خنده هم گرفت. نمیدانم رئیس، هیچ کس با میز شما کاری ندارد.
بس اینها؟
با گرفتگی به قهرمانم نگاه کردم که توی مبل لمیده بود و قاه قاه می خندید.
حتی اینطور خندیدن هم به تو نمی آید.
گفت: پس نجاتم بده، تو مثل خدا بی تفاوتی، می آفرینی و رها می کنی. زیر لب گفتم:
انتخاب زمان می خواهد به من فرصت بده.
گفت: سقوط هم زمان می خواهد. بلند شد و رفت پشت پنجره. آن طرف چمنهای سبز کنار جوی زیر دست باد می لرزید. برگهای سپیدار به شیشه می خورد و درشت می شد. برگشت و گفت: چه کنم، همینطور معطل بمانم؟ گفتم: البته، کجا می خواهی بری؟ گفت: باد بیداد می کند، در باد راه رفتن را دوست دارم. اما من هنوز نتوانستم کاری برایت دست و پا کنم. ممکن است فرصت در باد راه رفتن داشته باشی.
اگر نتوانی ماجرایی بیافرینی، من به چه درد می خورم؟
کمی صبر داشته باش، من که پاورقی نویس نیستم، به زمان احتیاج دارم.
رئیس گفت:
همینطور مات نشسته که چه، گمان نمی کنم تو اهل کار باشی، مثل تریاکی ها شده ای.
گفتم: دارم فکر میکنم رئیس.
صد بار گفتم که هیچ کس برای این که فکر کنی به تو پول نمیدهد.
گفتم: من سعی میکنم فکر نکنم، سعی میکنم. قهرمان سر به جانب من برگرداند و گفت:
بیچاره، تو حتی نمیتوانی از چاه خودت آب بکشی. کسی که میخواهد برای دیگران زندگی بسازد باید زندگی ساخته ای داشته باشد.
تو بیادبی میکنی.
من با واژه‌های تو حرف میزنم.
آمد روی میز من نشست، سیگاری روشن کرد و کشید. رئیس که بلند شد برود به زمین نگاه کرد.
تمام اتاق را پر از خاک سیگار کردی.
خب از این همه زیر سیگاری داریم. قهرمان صدای بلند خندید. رئیس رفت و تنها ماندم. مرد گفت حرف بزنیم. حرفی نداریم که بزنیم.
باید حرف بزنیم. حرف را در هر شرایطی باید زد. به دلیل حرف زدن که هیچ کس را اعدام نمی کنند.
ببین تحریک کردن من هیچ فایده ای ندارد. باید صبر کنی.
مرد بی حادثه قهرمان را می خواهد چه کند؟ بدون حادثه انسان به چه دردی می خورد؟
حادثه به دنبال انسان می آید. صدای گریه تپ پیش از آن که به دنیا بیاید شنیده نمی شود.
چه حرف ها؟ از کلمات سوء استفاده می کنی. من می میرم.
نه من نمی گذارم. ببینم سفر می کنی؟
به کجا؟
برای تو چه فرق می کند؟ دنیا بزرگ است. می برمت به سرزمین های ناشناس؟
به سرزمین هایی که خودت هم نمی شناسی؟ سفر بی دلیل مرگ مسافر است. جایی که تقدیر تعیین تکلیف میکند نویسنده از هیچ هم کمتر است. من باز هم صبر میکنم.
روز سوم غمگین بود. روز چهارم عصبانی. روز پنجم عصبانی و غمگین.
دیگر نمیتوانم صبر کنم. نمیتوانم.
من خستم. چیزی به فکرم نمیرسد.
خسته قهرمان را میخواهد چه کند؟ من لااقل نگاهی مهربان داشتم. نداشتم؟
داشتی. پیش از این داشتی.
و حال جز خشمم چیزی برایم نمانده. مخلوق درمانده فرزند خالق درمانده است. من امروز احساس درماندگی میکنم. دیروز اینطور نبودم.
حق با توست. کمی تحمل داشته باش. اما مرد دیگر تحمل نداشت. خیره سری میکرد. میامد میان حرف من و رئیسم. کاغذها رو به هم میریخت. دوات جوهر را روی میز کج میکرد. اسناد را زیر و رو میکرد. قلم به دست میگرفت. اعداد را جمع میزد. رئیس گفت
این جمع که تمامش غلط است.
کار من نیست.
یعنی چه؟ چه کسی غیر از تو میتواند اینجا کاری کرده باشد؟
قهرمانم با خشم خندید. راحت بنشین و حتی اذیتم نکن.
پس چه کنم؟ چه کنم؟ چه کنم؟
فقط آرام باش. فقط آرام.
بازنشسته مرا نگاه میکنی؟ میخوایی درخواست کنم به شعبه دیگری منتقل شوی؟
رئیس کمی راحتم بگذار. انقدر نق نزن.
چه میبلنگی زیر لبت؟ این چه جور حرف زدن است؟ حالا دیگه برای من لاتبازی در میآوری؟
قهرمانم بلند شد رفت روی پک و قوطی سیگار رئیس نشست. رئیس اطرافش را نگاه کرد. دست روی جیب پایش کشید و زیر لب گفت
سیگارم فندکم کجا گذاشتم؟
بلند شد جانم. بلند شد از روی قوطی سیگار و فندکش بلند شد. عاقبت عصبانیش میکنی؟
میترسی نه؟ دیگران با قلم شهری را به آتش میکشند. تو بزدل قصه نویس از خشم یک رئیس بانک میترسی؟
خفشو.
من نمیتوانم اینجا زندانی باشم. صدایم هم در نیاید.
ناگهان برخاست به سوی من آمد و همچنان که فریاد میکشید من اینجا میگندم لیوان آب را از کنار دستم برداشت و محکم به زمین کوبید. رئیس گفت
چه میکنی لیوان را میشکنی؟
من شکستم؟
پس که؟ شاید آدم دیگری هم توی این اتاق هست که من نمیبینمش.
ممکن است باشد رئیس. باور کنید که ممکن است.
تو یک احمق دیوانه به تمام معنا هستی. تو به درد من نمیخوری.
درست است رئیس.
تو به درد من نمیخوری.
تو به درد من هم نمیخوری. پس به چه دردی میخوری؟
مرد زد زیر کاغذ ها و آنها را بلو کرد.
به هم نریز. از تو خواهش منم. خواهش میکنم.
خواهشت را رد میکنم. من یک دقیقه دیگر همینجا نمیمانم. میروم. از اینجا میروم.
تو حق نداری این کار کنی. تو قهرمان قصه من هستی. من تو را ساختم.
حسابت را ببند.
چرا ببندم؟
حسابت را نمیفهمی؟
چرا میبندم؟ باد تندی میامد. برگ‌های سپیدار به شیشه میخورد و درشت میشد. مرد گفت
خداحافظ.
نه غیر ممکن است.
مرد راه افتاد. رفت. از پشت شیشه هم دیدمش. مثل مست ها راه میرفت. داد کشیدم صبر کن همین امشب. اما او رفته بود.
عصر روز بعد روزنامه فروش روزنامه روی پیشخوان انداخت. رفت. من بدون دلبستگی و فکران را برداشتم. ورق زدم. خواندم.
مرد ناشناس بیگانه ای سه نفر را در خیابان کشت.
نه این ممکن نیست.
مرد با دستبند در میان دو پاسبان ایستاده بود و به من نگاه میکرد. میشناختمش. چشمهای مطیع و مهربان، لبهای فروکشیده داشت.
نه ممکن نیست، ممکن نیست، این دروغ محض است.
گریان سر برداشتم و نگاه خیره رئیسم را دیدم.